بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سه نماینده مجلس ایران در صورت دریافت روادید به غزه سفر خواهند کرد. چهارمین روز از مسابقات جام جهانی فوتبال با پیروزی هلند آغاز شد. سپاه پاسداران میگوید نگران تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد نیست. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز 24 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئن سال 2010 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجله یک ساعته. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله در کنار دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری. سلام گرم هر دوی ما و دیگر همکارانمان را در رادیو فردا بپذیرید. فهیمه خضر حیدری آغازگر این مجله خواهد بود با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم خانم الهه روانشاد. محمود احمدی بیغش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید در صورت دریافت روادید او به همراه دو نماینده دیگر به غزه سفر میکنند. آقای احمدی در گفتگو با خبرگزاری مهر ادامه داده تعداد نمایندگان متقاضی سفر به غزه 200 نفر بوده که از میان آنها او و دو نماینده دیگر انتخاب شدند. این نماینده مجلس ایران همچنین گفت این سفر احتمالاً چهارشنبه یا پنجشنبه هفته جاری انجام خواهد شد. پس از حمله اخیر نیروهای اسرائیلی به کاروان کمک به غزه، ایران اعلام کرد که چند کشتی حامل کمک به این منطقه اعزام خواهد کرد. در چهارمین روز از مسابقات جام جهانی فوتبال، تیم هلند با نتیجه 2-0 بر دانمارک غلبه کرد. بازی تیم‌های ژاپن و کامرون هم از ساعت 18:30 به وقت تهران آغاز شده و تا این لحظه با نتیجه 0-0 ادامه دارد. در ادامه بازی‌های امروز ایتالیا، قهرمان دور پیش با پاراگوئه بازی خواهد کرد. سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید این نهاد از تحریم‌های جدید سازمان ملل نگرانی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای سلامی روز دوشنبه گفت ما بر اساس بدترین سناریوها قدرت‌های دفاعی خودمان را شکل دادیم. بنابراین سطح، شکل، حجم و شدت این تحریم‌ها هر چه باشد برای ما نگران کننده نیست. او همچنین خبرها درباره اسکورت کشتی‌های حامل کمک به غزه از سوی سپاه پاسداران را تکذیب کرده است. نبی الله حیدری رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران میگوید ماموران پلیس فرودگاه‌ها در 3 ماه گذشته از مسافرت بیش از 70 زن به خاطر وضعیت حجاب جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای حیدری همچنین گفته است بیش از 30,000 نفر پس از تغییر لباس اجازه سوار شدن به هواپیما پیدا کردند و به بیش از 87,000 زن و مرد به خاطر پوشش تذکر داده شده است. و خبر دیگر این که کاترین اشتون رئیس امور خارجه اروپا سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران را برای گفتگو درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران دعوت کرده است. این دعوت در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا قصد دارد تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کند. وزیران خارجه این اتحادیه قرار است امروز دوشنبه در لوکسامبورگ درباره محتوای این تحریم‌ها بحث کنند تا سران کشورهای اروپایی در نشست روز 27 خرداد خود در بروکسل آن را تایید کنند. در پی اصرار ایران به غنی‌سازی اورانیوم، سازمان ملل نیز چند پیش چهارمین قطعنامه تحریم‌های خود را علیه ایران تصدیق کرد. خبر دیگری بشنویم از ایران. مرتضی تمدن استاندار تهران گفت که در بین افرادی که روز شنبه در سالگرد انتخابات 22 خرداد در خیابان‌های پایتخت بازداشت شدند، افرادی وابسته به سازمان مجاهدین خلق به چشم می‌خورند. استاندار تهران در ادامه اظهار داشت افرادی که او آنها را مردم خواند در دستگیری این افراد نقش داشتند. پیشتر حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران شمار دستگیر شدگان در سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری را 91 نفر اعلام کرده بود.
با سپاس از فهیمه خضر حیدری که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه که در این مجله یک ساعته شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. قرار است اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعمال کند. مصطفی تاجزاده چهره مشهور جناح اصلاح طلب در نامی به بیان اندیشه هایش در مورد تاریخ انقلاب اسلامی و جنبش سبز پرداخته است. نظر یک صاحب نظر را در این باره جویا شده ایم. رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور از اخذ تعهد از 3506 نفر بعد حجاب در 82 روز نخست امسال خبر داد. برنامه‌های گفتگو و گزارش ویژه هفته رادیو فردا، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در پی تصویب چهارمین قطعنامه تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است اتحادیه اروپا هم تحریم‌های تازه‌تری علیه ایران تصویب کند. وزیران خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه در گرد همایی روز دوشنبه خود در لوکزامبورگ درباره چگونگی این تحریم‌ها به رایزنی می‌نشینند. شرح بیشتر از همکارم شهرام میریان.
اتحادیه اروپا باید با اقدام‌های خود سهمی بر عهده گیرد تا دستگاه رهبری ایران بر سر میز مذاکره بازگردد. این گفته گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان است که پیش از گردهمایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در لوکزامبورگ بر زبان جاری ساخته است. پیش از این هم وزیر خارجه انگلستان ویلیام هگ در دیدار خود از برلین گفته بود این بسیار مهم است که اتحادیه اروپا هم دست به اعمال تحریم‌های یکسویه علیه ایران زند. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه همچنین گفت دولت مطبوعش بر این باور است که اعمال تحریم‌ها علیه ایران ضروری است، اما این تحریم‌ها نباید مردم را هدف قرار دهد، بلکه باید گریبان سامانه حکومتی ایران را بگیرد. گیدو وستوله در ادامه سخنان خود پیش از شرکت در گردهمایی وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همچنین یادآور شد دستیابی ایران به جنگ‌افزارهای اتمی نه مورد علاقه آلمان است و نه اروپا. وزیر خارجه آلمان اگرچه با صراحت از بکار بستن تحریم‌ها علیه ایران جانبداری کرد، ولی در این حال نگفت تحریم‌ها دارای چه حال و هوایی است. یکی دیگر از وزیران خارجه اتحادیه اروپا که درباره تحریم‌ها سخن گفت، میشائل اشپین دلگر وزیر خارجه اتریش است که تایید کرد همتایان اروپاییش روز دوشنبه درباره تحریم‌های ملموس و مشخص اتحادیه اروپا علیه ایران به رایزنی می‌نشینند. وی در این حال اضافه کرد انتظار نمی‌رود روز دوشنبه در این باره تصمیمی گرفته شود. آقای اشپین دل اگر در ادامه سخنان خود ضمن حمایت از چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران گفت این ضروری است که مرزها به ایران نشان داده شود تا دگرگونی در سیاست آن کشور به دست آید. وزیر خارجه اتریش در پایان سخنان خود چارچوب تحریم‌های احتمالی علیه ایران را در ترابری نفت و گاز و امور بانکی خلاصه کرد، ولی با این حال به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. درباره اینکه آیا اتحادیه اروپا دست به توقف صدور بنزین به ایران خواهد زد، وزیر خارجه اتریش در لوکزامبورگ گفت هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده. در حالی که وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا سرگرم رایزنی درباره تحریم‌های بعدی علیه ایرانند، خانم کاترین اشتون رئیس دیپلماسی این اتحادیه ایران را به از سرگیری گفتگوها فرا خوانده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مصطفی تاجزاده، چهره سرشناس جناح اصلاح طلب، در نامه‌ای به بیان ناگفته ها و اندیشه های خیش درباره تاریخ انقلاب اسلامی و جنبش سبز پرداخته است. او در نامه خود کوشیده است تکلیف خود را با آنچه که او لکه های تاریخ خودمان نامیده روشن کند. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی دارد به برجسته ترین نکات در این نامه.
پدر، مادر، ما باز هم متهمیم. این عنوان نامه ایست از مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی. نامه ای که در بخشی از آن آقای تاجزاده کوشیده با مخاطب قرار دادن نسل امروز از آنها به خاطر آنچه که او خطاهای نسل انقلاب توصیف کرده پوزش خواهی کند. او در بخش اعترافات من با یادآوری دوران بازجوییش در زندان که به ظاهر دلیل نوشتن این نامه را فراهم کرده می نویسد: سکوت تاییدآمیز درباره نحوه محاکمات دادگاه انقلاب خطای ما بود. به گفته این فعال سیاسی اصلاح طلب، حرکت اعتراضی معترضان به نتایج انتخابات که از آن با عنوان جنبش سبز نام برده می شود، شرایطی را فراهم آورده تا بسیاری از طرفهای درگیر منازعات خونین دهی 60 با بازخوانی انتقادی آن سالها به این نتیجه برسند که آن همه خشونت و خونریزی ضرورت تاریخ نبود و می شد از بروز آن رخدادهای تلخ و ناگوار اجتناب کرد. او سپس می افزاید به همین دلیل حتما باید اعتراف کنیم و ادامه می دهد در این حال اعتراف می کنم که اگر در زمان خود در مقابل مواجهه نادرست با آیت الله شریعت مداری و برای حفظ حریم مرجعیت اعتراض می کردیم کار به جایی نمی رسید که امروز حرمت مراجع و عالمانی همچون مرحوم آیت الله منتظری و حضرات آقایان وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، صانعی، بیات زنجانی، دست غیب شیرازی، طاهری اصفهانی، جوادی آمولی حتی در صدا و سیما مورد تعرض قرار گیرد و کار به جایی برسد که حتی بیت و نوی امام و حسینیه و مرقد ایشان و نیز آرامگاه مرحومان صدوقی و خاتمی از تعرض مسون نماند. عضو ارشد حزب مشارکت ایران اسلامی در بخش دیگری از نامه خود می نویسد که باید از برخوردهای ناسواب با مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت و یدالله صحابی از مبارزان پیشین که هیچ کدام در قید حیات نیستند حلالیت طلبید و از سیاسیونی که خواهان فعالیت قانونی بودند و حقوقشان به بهانه‌های مختلف نقض شد عذرخواهی کرد. آقای تاج‌زاده با اشاره تلویحی به بیتی از حافظ شاعر بلند آوازی ایران می نویسد که به گفته او درهای تزویر و ریا از آن رو باز شده است که با تقدس بخشیدن به امور عرفی بسیاری از مقدسات عرفی شدند و می نویسد بزرگترین خطای ما تعمیم مناسبات سیاسی در عصر عصمت به عصر غیبت بود و تأکید می کند که باید مانع تکرار خطاهای عصر انقلاب در عصر کنونی شویم. معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در بخش‌های دیگر نامه خود به بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب با حال حاضر می‌پردازد و سرانجام نتیجه می‌گیرد که این نظامی نیست که ایرانیان در سال 57 خواهان استقرار آن بودند. او در بخش‌های بعدی نامه خود می‌کوشد به اتهام‌های مطرح شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد درباره انقلاب مخملی و مسائل پیرامون انتخابات دهم پاسخ دهد. به نوشته عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، او در جریان بازجویی‌هایش به بازجویان درباره استفاده از لفظ انقلاب مخملی هشدار داده است و به آنها گفته است مواظب باشید، این اتهام یک تیغ دو دم است و قبل از اینکه صدای مردم را ببرد دست خودتان را خواهد برید و بازجویان را از گفته او شبیه سازی جمهوری اسلامی ایران با حکومت‌های کمونیستی و شبه کمونیستی که توسط انقلاب‌های مخملی سرنگون شدند بران داشته است. مصطفی تاج‌زاده در جای جای نامه خود از چهره‌های اصولگرای نزدیک به دولت نظیر آیت الله مصباح یزدی و احمد جنتی به واسطه عملکردشان انتقاد کرده است و دامنه این انتقاد را تا آنجا پیش می‌برد که می‌نویسد چرا و چگونه بر نظام برآمده از دل مردمی‌ترین انقلاب معاصر تفکر آقای مصباح حاکم شد و مشی نواب صفوی راه برد پارلمانتاریستی مدرس را کنار زد. به اعتقاد عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، بررسی مناظره‌های انتخاباتی با اتهام‌های مطرح شده در کیفرخواست دادستان تهران رابطه معناداری را به نمایش می‌گذارد و در بحث انتخابات آزاد او از شیوه نظارت استصوابی به عنوان دخالت مطلقه و غیر پاسخگوی نهاد انتصابی در انتخابات انتقاد می‌کند. با این وجود مصطفی تاج‌زاده در بحث فعالیت قانونی احزاب در دوران صلح و تثبیت سیستم سیاسی با اشاره‌ای تلویحی به وضعیت احزاب اصلاح طلب پس از انتخابات شرایط کنونی را با دهه اول انقلاب مقایسه کرده و می‌نویسد در دهه اول انقلاب و در شرایط جنگی و وجود تروریسم سران احزاب منتقد هرگز دستگیر نمی‌شوند. آقای تاج‌زاده در حالی از کنار این موضوع می‌گذرد که در آن دوران بنابر نوشته‌ها و گفته‌های فعالان سیاسی بسیاری از احزاب از فعالیت منع شدند و در برخی موارد دولت وقت رهبران احزاب را بازداشت کرد. مصطفی تاج‌زاده که نجات جان خود و دوستانش از بگفته او مهلکه بزرگ را مدیون آنچه که تظاهرات تاریخ‌ساز مردم در 25 خرداد ماه بود می‌داند، می‌نویسد با تأسیب دکتر شریعتی به هم نسلان خود عرض می‌کنم پدر، مادر، ما باز هم متهمیم، نه متهم بازجوها، بلکه متهم این نسل.
محمد زرقامی گزارش می‌داد و ما انتشار این نامه، نامه مصطفی تاج‌زاده از چهره های سرشناس جناح اصلاح طلب در حالی که آقای تاج‌زاده و شماری دیگر از چهره‌های شاخص جناح اصلاحگرا در زندان هستند، تا چه حد اهمیت دارد؟ این پرسش را باز هم محمد زرقامی از جلال جلالی‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی پرسیده است.
به نظر من منتشر کردن چنین نامه‌ای که در موقعیت فعلی شاید عنوان یک وظیفه و احساس مسئولیت در مقابل همه دوستان، هواداران و کسانی است که به نوعی برای این نظام و مخصوصا برای دفاع از آزادی و از عدالت و اصلاحات در ایران تلاش کردن باشه.
با توجه به اینکه مخاطب بخش اصلی نامه نسل امروزه، آقای فکر می‌کنید این نامه تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره روی فضای سیاسی کشور؟
ببینید، شاید نسل قبل از انقلاب یا نسل اول انقلاب به نوعی خودشون در مقابل نسل سوم انقلاب یا نسل جوان امروز مسئول بدانن و شاید امروز فرزندان انقلابیون و فرزندان افراد امثال آقای تاج‌زاده به نوعی پدرانشان مقصر بدانن که شما چرا انقلاب کردید و اگر میدانستید انقلاب امروز به اینجا میرسد چرا سنش ما را باشین وضعیتی دوشار کردید. و به نوعی آقای تاج‌زاده میخواد توجیه بکند که به هر صورت ما اگر انقلاب کردیم و از آلمانهای انقلاب دفاع کردیم و تلاش کردیم، برای چنین نظامی بوده، نظامی که مورد نظر ما بوده و نظامی که ما معتقد بودیم در این نظام آزادی، عدالت، مساوات برای همه اقشار، برای همه اقوام و مذاهب و همه شهروندان ایرانی. اما اگر کسانی اومدن امروز از آن جلوگیری کردن و مانع شدن، ما مسئول نیستیم، ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم و نتیجه دست ما نبوده.
آقای جلالی زاده، در بخشی از نامه ایشون اگر نگاه بکنیم، جدا از اینکه خب ایشون به نظر شما این مسئله رو دارن بیان میکنن، اما از اون طرف ایشون اشاره میکنن به برخی تندروی‌های انقلابی که در زمان خود ایشون اتفاق افتاده و حتی اشاره میکنن به هم نسلانشون.
مطمئنن بسیاری از اصلاح طلبان امروز در حوادث اول انقلاب و در سختگیری ها و یا تندروی ها و حتی جفاهایی که بر مخالفین در نظر میرفته به نوعی مقصر بودن، یعنی تحت تاثیر هژمونی سیاسی غالب زمان و همچنین تحت کاریزمای رهبری انقلاب آن زمان قرار گرفته و فکر میکردن که هر کس به نوعی در آن زمان مخالفت بکنه و یا انتقاد بکنه شاید برانداز یا مخالف نظام باشه. اما امروز در اثر تحولاتی که در ایران حاکم شده و بیشتر جناح‌بندی های سیاسی مشخص شده و احزاب و گروه های مختلف دیدگاه های خودشون رو به نوعی در عمل نشان دادن، افراد مثل آقای تاج‌زاده احساس میکنن که میبایست در آن زمان هم به نوعی مانند امروز در مقابل کجروی ها و تبعیض ها و یا به نوعی ظلم ها می ایستادن و در آن زمان هم مسئولیت خودشون رو ایفا میکردن.
این نامه اخیر آقای تاج‌زاده وضعیت سیاسی و وزن و موقع سیاسی ایشون رو در برابر احزاب اصلاح طلب، در میان اصلاح طلبان و همچنین در برابر دولت و حامیان دولت چگونه میکنه؟ یعنی آیا تغییر میده موقعیت ایشون رو؟
ببینید، آقای تاج‌زاده مورد اعتماد همه احزاب و گروه های اصلاح طلب و گروه های سیاسی ایرانی است. یعنی به نظر من همچنان که سازمان مجاهدین انقلاب ایشان رو از خود میدونه، حزب مشارکت هم ایشون رو از خودش میدونه و به نظر من حتی گروه های ملی مذهبی، نهضت آزادی،
دولتی ها چگونه برخورد خواهند کرد با این نامه به نظر شما؟
ببینید، دولتی ها که برخوردشون از زمان اوایل با ایشون مشخص بوده دیگر، یعنی افکار و اندیشه‌های آقای تاج‌زاده برای دولتی ها مشخص نبود، ایشون رو بازداشت و دیگری نمی‌کردند.
جلال جلالی زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی در مورد نامه تازه منتشر شده مصطفی تاج‌زاده از جناح اصلاح طلب می‌گفت. از خرداد تا خرداد.
یک کاری میکنم، همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه‌های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران
در ساعت‌های 9 صبح، 5 بعد از ظهر و 9 و نیم شب به وقت ایران از رادیو فردا.
تا تنها یک روز پس از اینکه محمود احمدی نژاد گفت برخورد با بدحجاب‌ها ربطی به دولت ندارد، رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور از اخذ تعهد از 3506 نفر بدحجاب در 82 روز نخست امسال خبر داد و گفت پلیس فرودگاه‌های کشور حتی از ورود مستقبلین بدپوشش به سالن فرودگاه نیز جلوگیری می‌کند. نبی‌الله حیدری همچنین گفته است که پلیس فرودگاه از ادامه مسافرت 71 نفر از خانم‌هایی که پوشش مناسب نداشتند جلوگیری کرده و آنها را به مراجع قضایی معرفی کرده است. اما آیا برخورد با این کسانی که بدحجاب نامیده می‌شوند حقیقتاً ربطی به دستگاه اجرایی کشور ندارد؟ از رویا کریمی مجد بشنویم.
باز هم زنان و باز هم مسئله حجاب. اولین مقام اجرایی جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه یک شنبه شب خود با تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرد که برخورد با دوتار موی زنان و جریمه نقدی آنها در خیابان توسط ماموران نیروی انتظامی هیچ ربطی به دولت ندارد. آقای احمدی نژاد تأکید کرد که دولت واقعا در این مسائل هیچ دخالتی ندارد و حتی مواردی از این دست را که از یک زن و مرد در خیابان سوال شود که چه نسبتی با هم دارید توهین می داند. محمود احمدی نژاد با بیان اینکه هیچ کس حق ندارد در این موارد از مردم سوال کند افزود اما اینطور نیست که ما نابسامانی های اجتماعی را در جامعه نمی بینیم و یا به دنبال اصلاح آن نیستیم، بلکه تأکید می کنم که این روش برای حل این مشکل درست نیست. محمود احمدی نژاد در حال این سخنان را مطرح کرد که در ماه‌های گذشته برخورد با آنچه در جمهوری اسلامی بدحجابی خوانده می‌شود به شدیدترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است. شاهدان عینی در تهران خبر دادند که گشت ویژه‌ای در خیابان‌های تهران به بررسی وضعیت حجاب و نسبت آنها با مردان همراهشان می‌پردازد. دامنه این سختگیری‌ها تا دانشگاه‌ها هم کشیده شده و بحث تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها مدت هاست که بحث روز رسانه‌ها در ایران است. آسیه امینی فعال حقوق زنان در مورد سخنان روز گذشته محمود احمدی نژاد می‌گوید:
البته خب من دیشب های تلویزیون تقریبا میشه گفت که حیران مونده بودم از واکنش ایشون نسبت به سوال هایی که مطرح میشد. البته اگر به قانون مراجعه بکنیم حق با آقای احمدی نژاد هست. ایشون ریاست نیروی انتظامی رو منصوب نمی کنن. فرمانده نیروی انتظامی در واقع قدرت مطلقه ولایت فقیه رو بعد از تفویض به نیروی انتظامی به عهده میگیره، ولی آقای احمدی نژاد بهتر از هر کسی میدونند که نیروی انتظامی در دست کم 5 سال گذشته بدون هماهنگی با دولت قدمی بر نداشته در حوزه‌های اجتماعی. ضمن اینکه تأمین کردن نیروهای انتظامی و امکاناتی که در اختیار نیروی انتظامی قرار میگیره وظیفه دولت هست. بنابراین چگونه ممکن است که در خیابان‌ها با زنان و با دختران برخوردهای آنچنانی بشه و رئیس دولت بفرمایند که ما از این موضوع بی‌خبریم؟ حتی اگر بی‌خبر باشند در این حوزه باید از ایشون پرسید که شما چگونه رئیس جمهوری هستید که از اتفاقی که در زیر دستتون داره میفته بی‌خبر هستید؟ اما آنچه که ایشون میگفتن بی‌خبری نبود، بلکه بی‌مسئولیتی در این حوزه بود. به گونه‌ای فرافکنی کردند و مسئولیت این ماجرا رو مستقیما به عهده رهبر کشور گذاشتن.
محمود احمدی نژاد همچنین به تندروی‌های شخصی در برخورد با حجاب اشاره کرد و نمونه‌ای از این تندروی‌ها را مثال زد. به گفت مثلا فردی با آیت الله خامنه‌ای ملاقات می‌کند اما زمانی که با همان هیبت بیرون می‌آید تذکر می‌گیرد، در حالی که ایشان پذیرفته‌اند که با او صحبت کنند. آسیه یمینی در این مورد می‌گوید:
صحبت ایشون فرافکنی دیگری بود، یعنی اینکه مسئولیت نه به عهده بنده هست نه به عهده رهبر، و آیا در بیت رهبری که باز هم البته مسئولیت اونجا به عهده رهبر از طرف آقای احمدی نژاد تبیین میشه، آیا کسانی حضور دارند که بیش از رهبر اختیارات دارند؟ هر کسی که اون مصاحبه رو گوش کرد و اندکی در جریان مسائل اجتماعی و سیاسی ایران قرار داشته باشه، غیر صادقانه بودن این حرف ها براش مهرت هست، برای اینکه ما نمیتونیم مسئولیت کل رو از نظر قانونی، از نظر امکانات مالی، دستگاه اجرایی، از همه نظرها برای خودمون قائل باشیم اما از پاسخگویی نسبت به حوزه های مسئولیتمون خودمون رو مبرا بدونیم و بگیم افراد دیگری حضور دارن. این قدرت در سایه که هست و چرا به مردم گفته نمیشه که هست؟ و اگر شما قدرت ندارید پس چرا ادعای رئیس جمهوری دارید؟ اگر شما قدرت ندارید پس کیه که قدرت داره؟
سخنان محمود احمدی نژاد در بی ارتباط خواندن برخورد با بد حجابی در خیابان‌های تهران با دولت واکنش اعضای سابق دولت ایرانی برانگیخت. محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد پیشین دولت احمدی نژاد در گفتگو با سایت روزنامه ایران تاکید کرد در دوره مسئولیتی که وی در دولت نهم داشته شورای فرهنگ عمومی دستورالعمل حجاب را تصویب کرده و رئیس جمهور در سال 85 اجرای آن را ابلاغ کرده است. محمود احمدی نژاد در روز 23 خرداد در گفتگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی از برخورد با زنان تبرع جست. رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد به خبرگزاری ایلنا گفته است اگر برخوردها با بدحجابی در سطح جامعه از سوی دولت نیست، پس بفرمایند که چه نیرویی خارج از دولت این برخوردها را می‌کند. ایشان مصوبه همین شورا مبنی بر طرح عفاف و حجاب را به عنوان رئیس جمهور برای اجرا به وزیر کشور ابلاغ کردند. ماموران نیروی انتظامی هم که در سطح جامعه با بدحجابی برخورد می کنند ماموران وزارت کشور محسوب می شوند. پس چطور دولت می گوید که این برخوردها از سوی دولت نیست؟
رویا کریمی مجد گزارش می داد. و اما جام جهانی فوتبال در جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی به مسئله بگیر و بنشان بدل شده. خیلی ها در حد میلیون ها در مقابل تلویزیون ها خشکشون زده و در جریان این فوتبال و این مسابقات قرار می گیرند. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست. آقای غریب به شما سلام میکنیم.
سلام میکنم خانم روانشناس به شما و امیدوارم که حالتون خوب باشه و همه دوستان شنونده های عزیز ورزشی رادیو فردا این بازی ها هم دیده باشن تا حالا.
آقای غریب، هلند 2 دانمارک 0 و ژاپن و کامرون هم در جریان تا اونجایی که من میدونم، برامون تعریف کنید.
بله، اجازه بدین در تکمیل فرمایش مقدمه شما راجع به ورزش اینو بگم. بله، تب فوتبال واقعا این روزا در کشورهایی که تیماشون در جام جهانی آفریقای جنوبی بازی داره خیلی خیلی بالاست. مخصوصا اینو میگم چون من خودم تو آلمان هستم و شهری که خودم هستم دیشب خانم روانشاد بعد از اینکه آلمان 4-0 برد در بیشتر شهرهای آلمان کارنوال جشن و پایکوبی و بزن و برقص تا دمدمای صبح پابرجا بود و همه جوانای فوتبال دوست بیرون بودن. این تکمیلی کننده حرف شما بود. حالا بله، اونجوری که شما اشاره کردین امروز از گروه پنجم هلند 2-0 دانمارک رو برد. نیمه اولش بسیار بسیار سرد و کسل کننده بود، هیچ بار فنی نداشت. نیمه دوم دانمارکی‌ها یک گل به خودی زدن و بعدش در 15 دقیقه آخر مربی هلند چند تا تعویض کرد، چند تا بازیکن جویای نام و با استعداد و به جای چند تا از اون ستاره‌های ندو و ساکن تو بازی آورد و بعدم بازی یه مقداری کیفیتش بهتر از قبل شد. در دقیقه 85 هم کویت مهاجم هلندی گل دوم تیمشو به ثمر رسوند تا هلند 2-0 دانمارک رو ببره و فعلا در صدر گروه باشه. اما برسیم به این نیمه اول بازی ژاپن و کامرون که دقیقاً 4 دقیقه پیش به پایان رسید. نیمه اول ژاپن یه گل زد. دقیقه 39 هوندا بازیکن خط میانیشون با یه کنترل فنی خیلی قشنگ یه گل زد، تونست تاق دروازه کامرونیا رو فرو بریزه. یکی جلویان اگر این نتیجه پابرجا بمونه خانم روانشاد، آسیایی‌ها خوب نتیجه گرفتن، همونطور که کره جنوبی هم در روز دوم بازی‌ها در صدر گروه خودش قرار گرفته و وضعیت بسیار بسیار خوبی رو داره. حالا به هر حال باید بمونیم صبر بکنیم ببینیم وضعیت چه خواهد شد و اگر وقت هست من راجع به بازی آخر امشبم بگم.
آقای غریب، من رفتم کمی مطالعه کردم، اطلاع دارم که ایتالیا با پاراگوئه قراره که بازی داشته باشن، در مورد اون احتمالاً چیزایی برای ارائه دارید؟
بله، ایتالیا با پاراگوئه یک بازی فکر میکنم خیلی قشنگی باشه. میدونید که خانم روانشاد ایتالیا در سال 2006 قهرمان جام جهانی شد در مسابقات جام جهانی که در آلمان انجام شد و الان همه نگاه ها به این تیمه. امروز هلند رو دیدن، کارشناسا به عنوان یک مدعی آنچنان حرفی برای گفتن نداشت. حالا همه چشم ها امشب به جایی که ورزشگاه کیپ تاون که ایتالیا با پاراگوئه بازی میکنه. من فکر میکنم یه بازی خوبی باشه برای هوادارهای فوتبال و ایتالیا میخواد از حیثیتش و از اینکه قهرمان جام 2006 شده دفاع بکنه و من همه علاقمندان رو دعوت میکنم حتما این بازی رو ببینن.
سپاسگزاریم از اینکه ما رو در جریان این تحولات قرار دادید آقای غریب. مطمئنن باز هم با شما در تماس خواهیم بود. سپاسگزارم. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. خب خب عزیزان شنونده، به پایان نیمه اول مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم در این عصر دوشنبه. همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، الهه روانشاد و فهیمه خضر حیدری چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این بخش به برنامه گفتگوی ویژه هفته و همچنین به گزارش ویژه هفته اختصاص داره، اما نخست تا کنون دیگه میدونید فهیمه خضر حیدری با تازه ترین خبرها با شماست.
ممنون خانم الهه روانشاد. در چهارمین روز از مسابقات جام جهانی فوتبال، تیم هلند با نتیجه 2-0 بر دانمارک غلبه کرد. بازی تیم‌های ژاپن و کامرون هم از ساعت 18:30 به وقت تهران آغاز شده و تا این لحظه با نتیجه 1-0 به سود ژاپن ادامه دارد. در ادامه بازی‌های امروز ایتالیا قهرمان دور پیش با پاراگوئه بازی خواهد کرد. سرتیب حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، میگوید این نهاد از تحریم‌های جدید سازمان ملل نگرانی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای سلامی روز دوشنبه گفت ما بر اساس بدترین سناریوها قدرت‌های دفاعی خودمان را شکل داده‌ایم. بنابراین سطح، شکل، حجم و شدت این تحریم‌ها هر چه که باشد برای ما نگران کننده نیست. او همچنین خبرها درباره اسکورت کشتی‌های حامل کمک به غزه از سوی سپاه پاسداران را تکذیب کرده است. نبی‌الله حیدری، رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران، می‌گوید مأموران پلیس فرودگاه‌ها در 3 ماه گذشته از مسافرت بیش از 70 زن به خاطر وضعیت حجابشان جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای حیدری همچنین گفته است بیش از 30,000 نفر پس از تغییر لباس اجازه سوار شدن به هواپیما پیدا کردند و به بیش از 87,000 زن و مرد به خاطر پوشش تذکر داده شده است. خبر دیگر این که کاترین اشتون، رئیس امور خارجه اروپا، سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران را برای گفتگو درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران دعوت کرده است. این دعوت در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا قصد دارد تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کند. وزیران خارجه این اتحادیه قرار است امروز دوشنبه در لوکسامبورگ درباره محتوای این تحریم‌ها بحث کنند تا سران کشورهای اروپایی در نشست روز 27 خرداد خود در بروکسل آن را تایید کنند. در پی اصرار ایران به غنی‌سازی اورانیوم، سازمان ملل نیز چند پیش 4مین قطعنامه تحریم‌های خود را علیه ایران تصویب کرد.
با سپاس از فهیمه خضر حیدری. و اما یک نقاش و آرشیتکت ایرانی مقیم کالیفرنیا به نام کامران خاورانی سبک نوینی در هنر نقاشی پدید آورده که پروفسور آلبرت بویمی، استاد پیشین تاریخ هنر در دانشگاه لس آنجلس UCLA، با پیشینه 40 سال تدریس و انتشار چندین کتاب و مقاله در زمینه تاریخ هنر، آن را رومانتیک ابستره یا ابستراکتیک رومانتیسیزم نام داده و گفته است که هنر خاورانی خلق تابلوهایی است که بیننده حتی عناصر اصلی سوژه‌های ناتمام او را می‌تواند لمس و باور کند. پروفسور بویمی که چندی پیش در لس آنجلس درگذشت، آخرین کتاب خود را با نام تولد ابستراکت رومانتیسیزم در مورد سبک نوین نقاشی خاورانی منتشر کرد. اخیراً هم کنگره آمریکا با اهدای تقدیرنامه‌ای از این هنرمند ایرانی تجلیل کرد. همکار ما نادر صدیقی در سفری به لس آنجلس پس از دیدار از نمایشگاه آثار کامران خاورانی در خانه فرهنگ لس آنجلس به دیدار این نقاش هنرمند رفته و با او گفتگو کرده است. برنامه گفتگوی ویژه امشب به دیدار با این هنرمند ایرانی اختصاص دارد.
آقای کامران خاورانی، نخستین پرسشم رو به سبک کار شما اختصاص میدم. این ابستراکت رومانتیسیزم چی هست؟ چگونه اون رو معنی میکنین؟
من وقتی که نقاشی میکردم نمیدونستم چه شیوهیه. در حقیقت اولین نمایشی که من داشتم در لس آنجلس، خیلی از من میپرسن که آقای این نقاشی تو چه سبکیه؟ من میگفتم والا نمیدونم. میگفتن یه جور مخصوصیه. تا اینکه یه روز یک نقاش آمریکایی اومد من گفت که خود تو چرا که میگی نمیدونم، چرا نمیری از این دانشگاه UCLA بغل گوشته، چرا نمیری از اونا بپرسی؟ گفتم آخه من اینجا شاگرد اینا نیستم، اینجا درس نخوندم، پیش کی برم؟ برم چی بگم؟ آخه بگم که من کیم، چیکار میکنم؟ گفت من یه پروفسور رو میشناسم، خیلی آدم خوبیه، اگر دست به دامنمون برسه خیلی شانس آوردی، تلفنشو من بهت میدم، ببین میتونی گیرش بیاری. یه شماره تلفنی به من داد و منم همون درجا شماره تلفن گرفتم و اون آقای پروفسور گوشو برداشت، پروفسور البرت بویم، تا خودم معرفی کردم دیدم مهربون داره به من جواب میده، گفتم من یه نمایشگاه دارم میذارم و اگه میشه بیا به من کمک کن. گفت نمایشگاهت کجاست؟ وقتی آدرس دادم گفت ای تو بغل UCLA هستی و 5 دقیقه راست، چیزی نیست. هیچ منتظرشون ایشون اومد و وارد گالری که شد نقاشه رو یک براندازی کرد و بعد جلوی یکی از تابلوها به اصطلاح زل زد یه دو سه دقیقه، بعد به من گفت که چطوری اینا رو میکشی. منم فکر کردم که همونطور که از مولانا میپرسن که بالاخره این همه شعر رو چطوری گفتی و کی گفت، ایشون میگفتن که اینا من نگفتم، من یه نیم نیزن در من دمید، از نی من صدا در اومد. بعد بقیه نقاشی رو نگاه کرد و یه 20 تا دعوتنامه از من گرفت. شب اوپنینگ نمایشگاه دیدم تمام استادای آرتیستوری دانشگاه UCLA رو دعوت کرده و سه روز بعدش تلفن زنگ زد و به من گفت به تبریک میگم، تو یه سبک جدیدی به دنیای آرت آوردی. گفت نقاشا میتونن تکنیک خودشون داشته باشن، ولی هر نقاشی که نقاشی میکنه بین سبکای موجودی که در دنیا هست نقاشی میکنه، هر کسی که سبک جدید که نمیتونه بیاره که. گفتم خب حالا اسمش چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم عجب، خب ما همش دنبال این هستیم که این سبک چیه، شما اگه نمیدونین منم نمیدونم، پس کی میدونه؟ گفت نمیدونیم، ما ندیدیم همچین چیزی. خلاصه من یه اسمی به نظرم رسید، بهش زنگ زدم و گفتم من این اسمو فکر کردم. گفت بچه اسم خوبیه و این نامو روی این سبک گذاشت و ایشون یه آرتیکل نوشت، یه مقاله نوشت. تا اینکه یه دوست قدیم از دانشگاه تهران خانم روشن پروین هوبارد و اینجا هم استاد تاریخ هنر رو درس میدن، بعد گفتن که کامران میدونی که نقاشی یه سبک جدیدیه، این نام صحیح نیست بر نقاشی تو. بعد منم به پروفسور زنگ زدم، اونم قبول کرد که ملاقاتی داشته باشه. یه شبی 8 نفر جمع شدن که از این 8 نفر 6 تاشون پی اچ دی آرت داشتن همشون و شروع کردن به صحبت کردن. وقتی خانم روشن توضیح داد به پروفسور بوم که چرا اسم این سبک باید ابستراکت رومانتیسیزم باشه، پروفسور به من گفت که این زن یک نابغه است و ازش خواهش کن که بنویسه اینو، و اونو نوشت. و سال بعدم من صدا کرد به دانشگاه UCLA، رو گفت که میدونی چیه، تو یه سبکی به تاریخ هنر آوردی ولی دنیا نه تو رو میشناسه نه سبک تو رو میشناسه، و اگر من یه کتابی ننویسم و به دنیا معرفی نکنم دنیا از این موضوع بیخبر خواهد بود. و یه 3 سال طول کشید که یه کتابی نوشت و روز بوکسانینگش اومد امضا کرد و فردای اون روز رفت به دانشگاه، روز خدافیزی کرد و رفت به بیمارستان و یک هفته بعدش هم درگذشت. ابستراکت رومانتیسیزم، ابستراکت یعنی مجرد، مجزا، هیچ قصه و داستانی نداره. رومانتیسیزم، رمان یعنی قصه، رومانتیسیزم در حقیقت از داستان و قصه صحبت میکنه و تمام نقاشی که در دوران هیستوری آف آرت بوده یه قصه رو میگن، همشون یه چیزی رو بیان میکنن. بعد تا یه دوره دقیقا اواخر قرن 19 و اول قرن 20 نقاشی ابستراکشن به وجود اومد که ابستراکت دیگه قرار نبود قصه بگه، هیچی نمیگفت، میگه هر جوری خودت میخوای فکر کنی فکر کن. من خیلی خلاصه دارم میگم، پس ابستراکت یعنی بدون قصه، رومانتیسیزم یعنی قصه، ابستراکت یعنی بدون معنی، رومانتیسیزم یعنی یه معنی که اینجوریه.
اون چی که شما میگین آقای خاورانی به نوعی جمع از داده، یعنی هم هست هم نیست، هم قصه گوست هم قصه نداره. این رو چگونه بیان میکنین، معنا میکنین؟
اون غزل معروف مولانا که میگه ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست بیایید بیایید، 10 بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برایید، آن خانه بدیدید نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید، یک شاخه گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید، گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ابستراکت رومانتیسیزم اگر از من به فارسی بپرسن که معنیش چیه، میگم صورت بی صورت.
با این صورت بی صورت شما تابلوهای بسیار زیبایی آفریدید. کارهای شما در حالی که هر کدوم یک قصه ای دارن، در این حال بازگو کننده هیچ قصه ای هم نیستند. من اون تابلو رو به نوعی میبینم که شاید شما که اون رو خلق کردین به نوع دیگری دیدین و میبینین. خب میخواهیم با این قصه بی قصه، با این ابسترکت رومانتیسم چه بکنین آقای خاورانی؟
اجازه بدید من یه واژه رو عوض بکنم. رومانتیسیزم اونایی که یک ایده به خصوصی رو دارن، اونا دنبال کار درست خودشون میرن. ببینید هر ایزمی از کاپیتالیسم و کمونیسم و سوشالیسم و فاشیسم و حتی هر مذهبی یک راه دقیق و مشخصی میگن اینجوری تو رستگار میشی، اونجوری رستگار میشی، و هر کدومشون میگن راه ما درسته. درست بودن داستانش اینه که وقتی کسی میگه یه چیزی درسته، یکی دیگه میگه راه من درسته، درسته باید با هم بجنگن دیگه. ولی مولانا وقتی از صورت بی صورت صحبت میکنه، از راست صحبت میکنه، از راستی. در نتیجه من ممکنه راه خودم رو بدونم این درسته، اما میگه این راه درسته تو برای خودت خوبه، میگه راه راست راه حقیقته. پس ابسترکت رومانتیسیزم بدون اینکه اصرار بکنه که این راهی که من میگم هست، میگه راهی هست اما برو راه خودتو خودت پیدا بکن. این داستانی که وقتی مولانا شمس تبریزی رو دید و مدت ها به منبر نرفته بود، طرفدارش خیلی اصرار کردن و تو رو خدا برگردینه به ما از فیض حضورتون بهره مند بشیم، مولانا بالای منبر رفتن و هیچ صحبتی نکردن و بعد رقص سما کردن اومدن پایین، گفتن دیگه من برای شما قصه نمیگم، شما من رقص خودمو میکنم، شما برین رقص خودتونو بکنید. این خیلی داستان عجیب و غریبیه. من نقاشی که میکنم که حرف که نمیزنم که، یه نوشته که نیست که، نه فارسیه نه عربیه نه انگلیسیه، یه زبونیست که همه نگاه میکنن اون پیغامه رو میگیرن بدون اینکه من اصرار کرده بشم میگه این پیغامه چه پیغامیه. یعنی اگر شما عشق رو میخواین نشون بدین، لازم نیست که حتما به زبون بمیسین که عشق چجوریه. یه چینی هم اینو احساس میکنه، یه هندی هم احساس میکنه، اصلا ربطی به ملت و زبان و خاک و جا نداره.
از فحوای سخن شما دریافتم که ارادت ویژه‌ای به عارفان و اندیشمندان و سخنبران زبان و ادب پارسی دارین. آیا شما با مطالعه آثار این بزرگان به این شیوه رسیدین یا ناخودآگاه به چنین سبکی دست پیدا کردین؟
ولی قبل از اینکه من با مولانا و حافظ و فردوسی، با این مخصوصا این سه نام که میبرم، آشنا بشم، خب از بچگی نقاشی میکردم، آرشیتکت هستم، دست و قلم قوی رو داشتم، ولی عقل حاکم زندگی من بود. یعنی همش با عقل بد کار میکردم و میدونید که من آرشیتکتم هستم و ساختمون رو بالاخره کسی که آرشیتکت با اندازه و قانون و ضوابط و اینو بد کار بکنه. 10 سال پیش بود که من شروع کردم به مطالعه مولانا و حافظ و فردوسی و آشنا شدم با مفاهیم عرفانی فرهنگ ایران و اینقدر این ذوق در دلم وجود آورد که فقط اون ذوق به یک سری به من یاد داد، گفت که بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. من فهمیدم که اینا که من بلدم به درد خودم میخوره، حالا برم در دنیای پنهان که فردوسی ازش مرتب صحبت میکنه.
از دیدگاه شما این دنیای پنهان چیه؟
خیلی جالبه این که سوال کردین. اولا این کتابی که از نقاشی من چاپ شده یک کاورش، یه نقاشی است و اون نقاشی رو من بعد از اینکه کشیدم یه دفعه بهزده متوجه شدم که این یه دو بیتی فردوسیه. که اجازه بدین اون دو بیتی رو بخونم. فردوسی میگه که میگه تو را با انسان صحبت میکنه، با انسانیت صحبت میکنه، میگه تو را از دو گیتی برآوردند، به چندین میانجی بپروردند، نخستین فطرت پسین شمار، تویی خیشتن رو به بازی مدار. به انسان میگیم که تو از دوی دو تا دنیای پنهان و آشکار هستی. دنیای آشکار این تن جسمانی ماست که تمام حواس پنجگانه که عقل بر اساس اونو کار میکنه مال این دنیای جسمانیه، این دنیای واقعیته. ولی ما از یک دنیای پنهانی هم هستیم که شما اسمشو میتونید جان بذارین، روان بذارین، یا جان جانان بذارین و به قول مولانا معشوق بذارین. میگه تو ترکیب این دوتا هستی. ما تو این دنیای محدودیت که میریم، چون انقدر گرفتار این ریالیتی، از این واقعیت زندگی، میگه ای که درست خود را چون راست میپنداری، آمد درستی تو بنیاد هر شکستی. حالا فکر کنید که تمام مکاتب و مذاهب و ایزما و اینا یه قصه دارن که میگن قصه من درسته. در همین زمینه حافظم میفرمایند که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. حالا هر کسی افسانه خودشو درست میدونه، ولی حقیقت با افسانه اینا فرق داره، با رمانی که اونا نوشتن برای زندگی فرق داره. حالا فکر کنید که اینا که رمان نوشتن برای زندگی، میخوان تو سر بقیه بزنن که آقا تو باید با قصه که من میگم درسته باید زندگی بکنی، تو حق نداری حقیقت رو پیدا بکنی، برای که من به تو میگم که قصه اینیست که من به تو دارم میگم. حالا فکر کن که هر ایزمی اصلا از اون دم شروع کنیم. فاشیسم همینه میگه، کمونیسم همینه میگه، کاپیتالیسم همینه میگه، سوشالیسم همینه میگه. هر مکتبی، هر کسی که میگه من یه کتاب دارم اینه داره میگه، میگه این کتاب من این درسته. حالا یکی دیگه یه کتاب دیگه میره میگه کتاب من درسته. خب بعد ببینیم حالا حافظ چی میگه دیگه. مولانا و حافظ و فردوسی به من نمیتونم بگم آموختن، این دل منو روشن کردن که بفهمم که هر راهی که یکی دیگه به من میگه درسته، اون راه به درد خودش میخوره. من باید راه راست رو برم، چون راه درست به نفع یکیه، به نفع یکی دیگه نیست. هر کسی درست خودشو برای بقیه میخواد بگه، ولی وقتی دنبال راه راستی آدم میره، همون است که مولانا به سمت شمسش مرتب میره و همش اون حرفو میزنه. این نقاشی ها نقاشی من نیست، اندیشه من نیست. مولانا میگن که اندیشه جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون قضا پیشانشو پیشانشو. من الان خواستم، من آرزو هستم، من خواستم، خواست من اینه که خدمتگزار زندگی باشم. برای که خدمتگزار زندگی باشم تو کاری که بلدم، من اگه بتونم زندگی رو زیباتر بکنم، خدمتم خوب انجام دادم. چون انقدر اینو دلم میخواد، به جز اون کار دیگه نمیتونم بکنم.
از شما به خاطر این گفتگو سپاسگزارم آقای کامران خاورانی.
عزیزان، گفتگوی ویژه رادیو فردا رو میشنیدید. و اما در برنامه این هفته هنر و هنرمندان، عبدالحمید اشراق مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران به معرفی همایون خرم، آهنگساز و نوازنده چیره دست ویولون میپردازد که خوانندگان سرشناسی آثارش را اجرا کردند. همایون خرم همکنون در ایران زندگی میکند. برنامه هنر و هنرمندان کاریست از محمد رضا شاهید.
در پی گفتگو با شما در ارتباط با هنر و هنرمندان ایرانی، به هر عنوان که به هنر ایرانی نگاه بکنیم، نام آقای همایون خرم رو در حیطه موسیقی در چند زمینه مشاهده میکنیم. ابتدا بفرمایید مهندس همایون خرم که بود و چه کار کرد؟
همایون خرم رو باید در دو قطب مختلف بررسی کرد، یکی قطب اخلاقی، یکی قطب دانش موسیقی. ما سه نفر بودیم، همسن حدود 1310، من و همایون خرم و آقای پایور، همه هر سه عاشق موسیقی و هر سه عاشق ابوالحسن صبا.
اجازه بدید برای شنوندگان تکرار کرده باشم، اگر احتمالاً برنامه‌های پیشین ما رو نشنیده باشند، شما مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران هستید. ببخشید، بفرمایید.
همایون خرم بوشهری بود، یک پدر مادر علاقه به موسیقی داشت و علت این که همایون هست، مادرش چون موسیقی میدونست، یکی از دستگاه‌های ما اسمش همایونه، بنابراین همایون را روی اسم پسرش گذاشت. و پدرش هم بانکدار بود، موسیقی دوست داشت و جالبه که دستگاه اصفهان را خیلی علاقمند بود. همایون موقعی که بزرگ شد به ما میگفتش که دو اثر اول من، یکی در دستگاه همایون برای مادرم بود، یکی در دستگاه اصفهان برای پدرم.
کسانی مثل من که ندونن دستگاه چه هست، چه توضیحی دارید؟
جالبه، دست و گاه خودش از دو کلمه وجود میاد. دست یعنی دست، گاه یعنی مکان، جا. این رو گذاشتن برای اینکه ما تعدادی از دستگاه های داریم که دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی. این دستگاه های موسیقی ایرانی، هر دستگاهی که حدود 12 دستگاه ما داریم، شامل قطعاتی است به عنوان گوشه که این گوشه ها نامش از شهرهای مختلف و از افراد مختلف که ساختن و یا از افراد نامدار موسیقیدانه قدیمی مثل سلمک که قبلا بوده آورده شده. اگر تعزیه نبود، این دستگاه های موسیقی ما وجود نداشت. این بقاء دستگاه موسیقی ما مدیون تعزیه است. چرا؟ برای که اون زمان ممنوع بود موسیقی، ولی در تعزیه شبیخان ها باید موسیقی ایرانی بخونن. مثلا شبیخان حضرت عباس باید حتما چارگاه بخونه، یا زینب باید دشتی و گبری بخونه. پس قبلا در خفا باید اینا میرفتن این دستگاه ها رو یاد میگرفتن، میمدن روی سن بخونن. و اگر حضرت شبیه حضرت عباس میخواست گفتگو کنه با کسی، باید شور گفتگو کنه، حق نداشت که دستگاه دشت.
به چه دلیل؟
دلیل این بقای فرمی که روی تعزیه گذاشته شده، یعنی اون فرمی که تعیین کردن برای خانه شبیخانه حضرت عباس. بنابراین ما دستگاهمون رو حفظ کردیم به خاطر این تعزیه.
آقای اشراق اجازه بدید سوالم رو به نوع دیگری مطرح بکنم. آیا یک دستگاه مثل یک ریل قطار راه آهن یک محدوده است که نباید از آن بیرون اومد؟
آره، دستگاه یعنی مثلا یه مثال بزنم که شما از تهران میرید شیراز. موقعی که از تهران میرید شیراز چند تا مکان دارید که میایستید، یه جایی هستش که بیشتر میایستید، میگن که شور و شهناست. مثلا تهران به شیراز بگیم که دستگاه شوره. در یک محلی که زیاد میایستید میگن دستگاه در شور شهناز ایستاد، یعنی زیاد زدید اونجا. اگر یه جاده فرعی باشه که شما رو به جای دیگه ببره، میشه رفت توی دستگاه دیگه. از این نظری که اکثر موسیقیدان ها مخصوصا مرحوم اکبر تجویدی میگفتش که ما 12 دستگاه نداریم، یک دستگاه بیشتر ما نداریم، برای که اینها تماما در هم ارتباط دارن، یعنی یکی هستش. من به شما عرض کنم که خود آقای استاد شجریان موقعی میخونه از یک دستگاه میره به دستگاه دیگه و بر میگرده و باز از اون که شروع کرده بر میگرده همونجا ختم میکنه. دقت کردید؟ این یه ارتباطیست با هم که میتونه داشته باشه و خود آقای استاد شجریان هم میگه که اینها میتونه واحد باشه و نمیتونه 12 دستگاه باشه.
آقای اشراق از اونجا که میدونم شما گنجینه از صداها و سازها دارید، اجازه بدید در ابتدا گفته های آقای مهندس همایون خرم رو بشنویم و سپس دنباله گفتگو رو ادامه بدیم.
مهندس عبدالحمید اشراق که هم به فرهنگ موسیقی مملکت ما عاشقانه کار کردن و به خصوص در مجله موسیقی ایران که سابقا از بزرگترین مجلات موسیقی ما بود و به خصوص موسیقی ایرانی می شود که فعالیت پرباری داشتن و حتی با استاد بزرگوار خود من ابوالحسن خان صبا ارتباط داشتن، برای اینکه باز هم استفاده کنم از ایشون برای نوشته های ایشون در این مجله. من سلام میکنم به تمام جوانان و تمام کسانی که در خارج ایران هستند و هموطنان عزیز من در جای لغاتی دیگر خارج از ایران.
آقای اشراق با تشکر از شما و شنیدن صدای مهندس همایون خرم، ایشون در حال حاضر در کجا هستند و در 30 سال گذشته فعالیتشون چه بود؟
ایشون الان در تهرانه، یک بزرگداشت واقعا خوبی درش برشون 2 سال قبل در لندن گرفتن و تعدادی از محققین موسیقی ایرانی آمدن برشون صحبت کردن. در حال حاضر کمتر در اجتماع میاد و خودش به من میگفتش که چون میگن ویولون یک ساز خارجی هست، من مجبورم که برم در یک مکانهای دیگری بزنم.
پس آقای اشراق اجازه بدید در این لحظه صدای ساز مهندس همایون خرم رو بشنویم و بعد درباره سایر مسائل گفتگو کنیم. آقای اشراق در همین لحظه که صدای ویولون آقای خرم رو میشنویم، ابتدایی ترین پرسش شاید این باشه که اصولاً چه فرقی هست بین نواختن ویولون در دستگاه و ساز ایرانی یا در موسیقی غربی؟
خیلی فرق میکنه. برای اینکه دستگاه ایرانی بهش میگن بداهه نوازی. آقای هماین خرم اگر بخواد ساز بزنه، از اول تا آخر که میزنه میتونه روی دستگاهی یک گوشه یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت همون گوشه رو بزنه. در صورتی که اگر این 12 دستگاه رو شما بخواید با نوت بزنید، این 12 دستگاه از 10-12 ساعت بیشتر طول نمی کشه. ولی بداهه نوازی میتونه هر یک از این گوشه ها رو چند سال طولش بده. پس اگر موسیقی ایرانی با نوت اجرا می شد و اجرا بشه، ما در 15 ساعت بیشتر نمیتونیم 12 دستگاه رو داشته باشیم. درسته که موقعی که بداهه نوازی هستش این میتونه ادامه پیدا کنه. فرقش اینه که یک نفر موسیقی دان خارجی که موقع یک سولو میزنه حق نداره یک نوت رو این بر اون بر کنه، تماما یک چیزی میزنه. 10 مرتبه سولو بزنه روی دستگاه یک دستگاه ماژور یا مینور یک چیزی، فقط باید همونه بزنه. ولی یک سولیست ایرانی آقای هماین خرم موقعی که شور میزنه، دستگاه شور میزنه، اگر الان در حضور من شما بزنه، نیم ساعت دیگه بزنه، اون شوری که قبل دفعه اول زده دفعه دوم نمیتونه بزنه. نه اینکه نمیتونه بزنه، برای که بداهه نوازی میکنه، در آن واحد افکار خود جمع میکنه که من این گوشه رو چطوری بزنم. پس یک فرق بزرگی داره که خارجی محکومه که هر چی زد سلوش رو همونو 100 مرتبه تکرار کنه همون میشه، ولی ایرانی وفادار هست، یعنی مجبوره، تابع نوت. ایرانی تابع نوت نیست.
آیا آقای خرم در همین تابعیتی که به سنت موسیقی ایرانی برمیگرده ابداعاتی هم داشت یا اینکه دیگران هم مانند او موسیقی نواختند؟
ابداعات رو نمیشه گفت ابداعات، اینا یک تابع یک فرهنگ قوی موسیقی سنتی ما هستن، یعنی اون موسیقی سنتی رو حفظ کردن و از اون خارج نمیشن. برای خارج شدنش احتیاج یک دنیای دیگری ما داریم که اون دنیای دیگری به مملکت برمیخوره، به فرد بر نمیخوره. دانش عمومی فرهنگ ایرانی ماست و اون که میتونه مشکل ما رو کنه.
آقای اشراق، به عنوان حسن ختام این برنامه، چه آثاری از آقای همایون خرم به اعتقاد شما ماندگار خواهد شد و با ارزش؟
همایون خرم آثار روحی داره، روانی داره، 3-4 کار داره با مرضی خانم که من آوردم، اگر وقت داریم بگذاریم، بیش از حد جالبه. جنبه مارش اینها در کارش دیده نمیشه، برخلاف مختاری که ما صحبت کردیم.
شادی
Thank you.
برنامه هنر و هنرمندان کاری بود از محمد رضا شاهید. عزیزان یادآوری میکنم که رأس ساعت 20:08 شب دقیقا 35 ثانیه دیگر همکارم میرعلی حسینی با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. عزیزان اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما نیز باشه. اگر تا کنون با ما تماس نگرفته اید، پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. سربلند و پایدار باشید و تا نوبتی دیگر خدا نگهدار یکایی که شما باد.